بسم الله الرحمن الرحیم
و صلى الله على محمد و آله الطاهرین و اطلاق البيع يقتضي كون الثمن حالا و ان شرط تعجيله في متن العقد اكده لحصوله بدون شرط. بحث در این بود که بیع گاهی نقد است و گاهی نسیه. حالا می فرمایند که اگر هنگام خوندن صیغه عقد کلام اطلاق داشته باشد، یعنی نه اسم نقد را ببرند و نه اسم نسیه را، میگه این فرش را به شما فروختم به 1000 تومان، اونم میگه قبل تو، دیگه بحثی نیست که حالا نقد باشه یا نسیه. خود این اطلاق بی اقتضا داره که بی نقد باشه، یعنی ثمن حال باشه، برای خاطر این که نسیه قید لازم داره. نسیه هست که باید بگن 1 ماه، 2 ماه، 1 ساله. همقدر که قید نداره، این حمل میشه بر نقد که باید ثمن حال باشه. و اگر هم گاهی قید تعجیل و حال بودن ثمن را بیارند، یعنی بگن حالا باید بیدی، نقد باید بیدی، این تأکید مطلب است، برای خاطر اینکه چه باشد و چه نباشد این بیع حمله بر بیع نقد میشه. تأکید اگه کردن، گفت که من این فرش رو به شما فروختم به شرط اینکه ثمنش رو حالا بیدی، خیلی خوب میشه تأکید مطلب، الا نگویدم حمله بر همون هست. و اطلاق البیع یقتضی کون الثمن حالا، ثمن حال باشه، حال یعنی حالا وقتش از حلول کرده، حالا حال در برابر مؤجل است که یعنی وقت داره، مؤجل با همزه. و ان شرط تعجیله، اگه شرط کرد که زود باید بیدی، در متن عقد این را شرط کرد، این تأکید کلام هست، لحصولهی بدون شرط، چون این تعجیل حاصل هست بدون شرط، اصلا کلام حمل بر او گفتیم هست. حالا در همین جا اگه تعجیل را در کلام ذکر کرد، مثل این که گفت من این را به شما فروختم نقد که 1 ساعت دیگه پول را بیدی، برای تعجیل مدت معین کرد، نسیه نیست، نقد است، اما برای نقد هم یه وقتی معین کرد، گفت تا 1 ساعت دیگه آورده باشی، این رقم نقد است که تا 1 ساعت دیگه، نیم ساعت دیگه، یا امروز مثلا داده باشی. حالا آمدیم تا 1 ساعت دیگه، تا امروز بعد از ظهر نیاورد. حالا که نیاورد، برای شخص بایع خیار پیدا میشه، چون شرط کرده بوده که باید تا چند ساعت دیگه مثلا بیاوری. حالا که نیاورد، این میشه خیار برای شخص بایع، اگه خواست به هم میزنه. فان وقت التعجيل، یعنی اگه تعجیل را وقت براش معین کرد، ساعت براش گذاشت، مثلا به انشرت تعجیله فی هذا الیوم، میگه این نقد و همین امروز باید بدهی. خیلی خوب، تخیر البایع لو لم یحصل الثمن فی الوقت المعین، اینجا بایع خیار داره اگر حاصل نشد ثمن در این وقت معین برای او. حالا آمدیم لم یعین زمانن، گفت تعجیل، گفت این را میفروشم به شما که به عجله بدهی، اما دیگه حالا عجله چند ساعت اینا را نگفت، این فقط تأکیده. ولو لم یعین زمانن لم یفد سوى تأکید فی المشهور، مشهور بین فقها این هست که این دیگه اثر خاصی نداره. ایشون میفرمایند که در همین صورتی که برای تعجیل ساعت معین نکرده، ممکن هست ما یک عرشبت که شرحی بدهیم و یک فرق بگذاریم. بگیم اونجایی که گفت باید زود بدهی، یعنی نقد هست، نقد زود هست، این رجوع به عرف بشه. ببینن عرف وقتی که یه معامله این نقد باشه، اونم گفته باشه زود بدی، این معمولا چقدر مثلا مهلت درش هست. اگه یه روز مثلا چند ساعت هست، این نیاورد فردا آورد. اینجا بگیم برای بای خیار هست، برای خاطر اینکه اون کلام محمول شده بوده بر همون قول عرف، بر معمول عرف، و این برخلاف عمل کرده. وقتی که برخلاف عمل کرده پس برای بای خیار هست. ولی اگر نه، گفته بود که این معامله نقد است و زودم باید بیدی و زودم آورد، اونجا هست که خیار نداره. ولی مشهور فرموده اند در صورتی که زمان را معین نکنه، نگوید چقدر، این دیگه این تفصیل را ندادن که رجوع میکنیم به عرف ببینیم بیش از مقدار عرفی تأخیر افتاده یا نیفتاده. مطلقا گفتن دیگه خیار نیست. ولی ما میگوییم که ولو قیله به ثبوت خیار مع الاطلاق ایزن، اونجایی هم که اطلاق داشته است، بگیم بعضی جاها هست که خیار هست. در چه صورت؟ لو اخل بهی ان اول وقتهی کان حسنا. بگیم اگر اخلال کرد به پرداخت به دادن ثمن از اول وقت، اون اول وقتش که مناسب هست که داده بشه، ندهد، این کان حسنا، بگیم اینجا برای بایه خیار هست. لل اخلال به شرط، برای خاطر اینکه این شخص به شرط اخلال کرده. این شرط البته شرط زمینی است، نه شرطیه که تصریح بهش شده باشه. یعنی کلام خودش ذاتاً این قید رو همراه داره که یعنی زود، اول وقت زود باید بیاری. خب این بحث مسائل نقد، از همینجا به دست آوردیم که نقد درش نیفتاده که، یعنی همین حالا در معامله نقد این نیفتاده. ولذا دیروز هم عرض کردیم که نقد گاهی نقد بالقوه هست، بالقوه منافات نداره که معامله نقد باشه. اما نسیه، نسیه اونه که از اول بنابر این نیست که حالا حالا ها پول بدن، اصلا زمان داره، مدت داره، مدت درش ذکر میکنن و با مدت میخوان معامله بکنن، این میشه اون وقت در نسیه که اجل داره و مدت داره، باید این مدت معین باشه. دو ماه هست، سه ماه هست مثلا، این خصوصیات همراه داشته باشه و معین باشه. نمی شود که بگویند مثلا ما این خرما را به شما فروختیم، تا موقعی که آقایون حاجی ها وارد میشن شما پولش بیار، یا موقعی که مثلا این گندم رسید خشک شد، خوشه ها خشک شده، این نمیشه این رقم ذکر کرد، باید منضبط تر از اینها باشه. و ان شرط تعجیل، اگه شرط کرد مدت داشتن و مؤخر بودن مدت، اعتبر ضبط الاجل، معتبر است که ضبط داشته باشه این مدت، خصوصیاتش مضبوط باشه. فلا یونات ای لا یعلق بما یحتمل الزیادت و نقصان، منوط نمیشه، بسته نمیشه، معلق نمیشود به چیزی که احتمال زیاده و نقصان داره. ممکنه مثلا یه روز، دو روز، پنج روز کم و زیاد داشته باشد، که مقدم الحاج، مقدم حاج را نمیشه مدت نسیه قرار داد. او ادراک الغله، ادراک یعنی رسیدن، یعنی خوشه ها برسه، گندم خشک بشه، ادراک غله را نمیشه مناط قرار داد. چرا؟ چون منضبط نیست. البته قبلا یه مسئله داشتیم که اونجا ایشون همین را میفرمودن که منضبط هست، یه مسئله قبلا داشتیم که خوندیم، اونجا داشته ولو شرط تبقیت از زر الا اوان سنبول، اونجا در خیار شرط خوندیم، جازه، لأن ذالک مقدور له ولا یعتبر تعیین و مدت البقا، اونجا در صفحه 505 از این چاپ هست. گفتن که مدت بقا لازم نیست که معین بشه، بل یهمل علی المتعارف من البلوغ، حمل میشه بر متعارف که کی خوشه ها میرسه، لانه منضبط. اونجا ایشون فرمودن رسیدن سنبل و اینها منضبط هست، یعنی کشاورزان میدونن که این معمولا چقدر هست، اونجا فرمودن که منضبطه. حالا همینجا ادراک غله و اینها را چون یه مقدار کم و زیاد داره میخوان بفرمایند که نه، این احتمال زیاده و نقصان داره و این کافی نیست. حالا این یا برای خاطر اینه که در باب نسیه دقت بیشتر هست، یعنی خیلی دقیق باید باشه، انضباطش بیشتر از اونجا، یا اینکه این دو نظر هست، اونجا یه نظر بود اینجا نظر دیگری مثلا هست. بعید نیست که منظورشون اون اولی باشه که حالا عرض کردیم، یعنی خیلی اینجا دقتش بیشتر هست. خب البته این مقدم حاج هم او وقتا بوده که مثلا معلوم نبوده که حالا گاهی یک ماه، دو ماه، 20 روز بیشتر اینا تأخیر داشته، نه مثل حالا که مثلا تأخیرم اگه باشه به ساعت و نیم ساعت و مثلا این رقم چی هست. این مقدم حاج قافله و اون وقت بوده و الا حالا که پروازها معینه، ورود معینه، همه چیز مسلمه، عرفن بعیده که حالا ما مثال را بتونیم مقدم حاج حالا این دوره بگیریم. ولا بالمشترک، این بما که اول داشتیم معطوف علیه بالمشترک هست، یعنی فلا ینات بالمشترک، و همینطور منوط نمیشه و بسته نمیشود مدت به چیزی که مشترک بین امرین باشه. مثل این که مثلا بگوید که من این پول را به شما میدم تا وقتی که حاجیان نفر میکنن، کوچ میکنن از منا، این باشه اونجا پول لازمش مثلا شده در عرفات یا در منا، میگه باشه من پول رو به شما قرض میدم تا نفر حجاج از منا. خب کوچ کردن حجاج از منا این مشترک هست، یعنی حجاجی هستند که معمولا روز 12 حرکت میکنن، گاهی هم یه پیش آمدی میشه یا اختیاراً مثلا شب 13 هم میمونن، فردا هم که روز 13 ممکنه رمی داشته باشن اینایی که میمونن. نفر این تونی که حتما یه روز خاص باشه، معمولا مثلا ممکنه روز 12 باشه، گاهی روز 13 هست، پس این مشترکه. ولا بالمشترک بین امرین او امورین حیث لا مخصص لأحدهما، در جایی که مخصص برای یکیش نیست، معین نیست، نمیشه این تو سربسته این رو مدت قرار داد، که نفره ممنا، مثل نفر و کوچ کردن حجاج از منا برای مکه معظمه که عرض کرد. فانه مشترک بین امرین 12 و 13. و شهر ربیع، یا بگه در ماه محرم که من این پول رو به شما قرض دادم، مدت شهر ربیع، خب ربیع ما دوتا داریم، ربیع الاول، ربیع الثانی، کدامش منظوره؟ صرف شهر ربیع کافی نیست، المشترک بین شهرین، اگه این کار بکنم چطوره؟ فیبطل العقد بذلک، اینجا اصلا عقد باطل، اصلا این عرشبت کارشون باطل هست، نسیه و اصطلاح باطل. مثال دیگر، اگر روز شنبه پول داد و قرض کسی، گفت تا پنجشنبه، کدوم پنجشنبه؟ پنجشنبه این هفته، پنجشنبه هفته دیگه، پنجشنبه هفته دیگه، کی؟ هفتهش را معین نکرد، فقط گفت پنجشنبه. و مثله تعجیل، مثل این مثال ها هست، مدت قرار دادن تا روز معین از اسبوع، یعنی روز را معین می کنن اما هفته را معین نمی کنن. روز معین از هفته، پنجشنبه، کل خمیس، اما نمیگه خمیس همین هفته یا خمیس هفته دیگه، این درست نیست. بعضی آمده اند در این مثال ها فرمودن که درسته و تمامش حمله بر اول بکنی، نفر نفر اول، ربیع ربیع اول، پنجشنبه هم پنجشنبه اول، هر کی که جلو هست حمله بر این میشه. و قیل یسه و یهمل علی الاول فی الجمیع لتعلیقه الاجل الاسم معین، برای خاطر اینکه مدت آورده رو اسم معینی، آورده رو پنجشنبه، آورده رو ربیع. اینجاش که ابهامی نداره که اولین پنجشنبه که درسه اون اسم داره محقق میشه دیگه. خب گفته تا پنجشنبه دیگه. و چه بسا خیلی عرفی باشه این مطلب که اگه گفت تا ماه ربیع یا گفت تا پنجشنبه، این همین که اول داره میاد، عرفن هم همین را میفهمن. لتعلیق الاجل الاسم معین، یا اسم خاصی داره پنجشنبه ربیع و هو یتحقق بالاول، اولین پنجشنبه که رسید دیگه مدت رسیده، خب پس باید بده بدهش را. ایشون میفرمایند که این حرف یه توضیح لازم داره. توضیحش اینه که باید مشتری و بائع هر دو این مسئله را بدونن. همین این که حالا گفتیم که اگر گفتیم پنج شنبه و نگفتیم که پنج شنبهی، یعنی پنج شنبه اول، اگر گفتیم ربیع و نگفتیم که ربیعی، یعنی ربیع اول، باید هم بایع بدونه هم مشتری این مسئله را بدونن. برای چه بدونن؟ تا قصد بکنن، تا اینا قصد بکنن که یعنی ربیع اول و خمیس اول، ولو حالا در عبارت نیارن، ولی مقصود اونها باید باشه. و الا اگه مقصود اونها نباشه، اجل و مدت مضبوط نیست از نظر قصد. وقتی از نظر قصد مضبوط نیست، خب باطل میشه. پس باید این مسئله را بدونن، ضبط بکنن و قصد بکنن به اصطلاح تا درست باشه. وقتی که برگشتیم و گفتیم که قصد کردن، خب وقتی که قصد کردن، این دیگه نمیخواد بنشینی بگه اطلاق عبارت حمله بر پنجشنبه اوله یا ربیع اول حمله بر ربیع اوله، برای خاطر اینکه فرد اینه که قصد کردن دیگه، مسئله میدونستن و قصد کردن. یه وقت ما میگیم مسئله نمیدانند، اطلاق کلام را حمل میکنیم بر پنجشنبه اول و ربیع اول. اما اگه ما گفتیم اینا باید بدونند و قصد بکنند، خب وقتی دانستند و قصد کردند، حالا ولو در لفظشون نیست، این دیگه معلوم هست دیگه، گیری ما نداریم. پس بی نتیجه میشه که اون اطلاق صرف کافی باشه، چون قول این بود که اطلاق را ما حمل میکنیم بر اول. ولی اگر گفتیم لکن یعتبر و علمهما بذالک، اینا باید علم داشته باشن هم بایع و هم مشتری به این مسئله که حمل بر اول است، قبل العقد بدونن، لیتوجه قصدهما الى اجل مضبوط، تا متوجه بشه قصد اینها به یک اجل مضبوط معینی. فلا یکفی ثبوت ذلک شرعا مع جهلهما، صرف این که شارع فرموده که پنجشنبه یعنی پنجشنبه اول، این کافی نیست، اینا باید بدونن تا منضبط باشن و قصد بکنن. مع جهلهما او احدهما به، اگه هر دوشون این مسئله را نمیدونن یا یکیشون نمیدونسه، این کافیه بره خاطر این که منضبط نباشه، قصد به منضبط تعلق نگرفته باشه. خب پس باید بدونن تا قصد بکنن. وقتی دانستند و قصد کردن، فقط چیزی که هست در عبارت نیاوردن. خب و مع القصد لا اشکال فی الصحه، اگه قصد کردن که اشکالی در صحت نیست، بره خاطر که مضبوطه، معینه، جان او، عمق جان او میدونه که کی باید بده بده، اونم میدونه که کی طلبش گیرش میاد، که مانعی نداره. و ان لم یکن الاطلاق محمولا علیه، ولو اطلاق کلام محمول بر پنجشنبه اول و ربیع اول نباشه، اینا قصد کردن. خب وقتی که قصد کردن که کار تمام هست. ولی چیزی که هست، دوباره بر میگردیم و میگوییم نه، این لازم نیست که اینا بدونند و قصد بکنند. این که برخلاف اون حرفی میشه که ما میخواستیم. ما میخواییم بگیم اگر که بایع و مشتری نمیدانند این مسئله را تا قصد بکنند، کلام را مطلق گذاشتند، در این حالی که کلام را مطلق گذاشتند، راهی داره؟ بله، راهش اینه که شارع آمده یه دخالت کرده، شارع فرموده من دخالت میکنم و میگم این پنجشنبه یعنی پنجشنبه اول، ولو شما بنا نداشتید، ولو شما قصد نداشتید، ولی من میگم این معامله درسته، اطلاق را حمل بر این من که شارع هستم میکنم و پنجشنبه اول باید بپردازید. و یحتمل الاکتفاء فی الصحه بما یقتضیه شرع فی ذلک، احتمالم داره اکتفا بشود در صحت این نصیه به اون چیزی که مقتضای شرع است در اینجا، یعنی در این اطلاق مقتضای شرع چی چیه؟ اینه که حمل بر اول بشه، قصدا و عملا، میخوای اینا قصد کرده باشن میخوان قصد نکرده باشن. خب دلیل این مسئله چه هست؟ دلیل اینه که مدتی که اینا در نظر گرفتند ولو پیش خودشون مضبوط نیست، ولی پیش شارع مضبوطه، پیش قانونگذار دین مضبوطه. پیش قانونگذار نه که هر پنجشنبه مطلق یعنی پنجشنبه اول، اینا خودشون نمیدونن، شارع به گردنشون میگذره. پس نظرن الى کون الاجل الذی عیناه، این اجلی که اینا یه خوردش معین کردن که گفتن پنجشنبه، این مضبوطن فی نفسهی شرعن، خود این پنجشنبه یه ضبط شرعی داره. و اطلاق لفظ منزلن علی الحقیقت شرعیه، اطلاق لفظم منزل بر اون حقیقت شرعیه میشه. حقیقت شرعیه کلمات مبهم چی چیه؟ اولیش اگه گفتیم، وقتی گفتیم حقیقت شرعیه کلمات مبهم فرد اولش هست و شارع این دخالت را کرده، پس قصد اونها لازم نداره، این راه شرعی داره و حل میشه. این بحث فعلا اجتهاد میخواه، البته که حالا اون طرف بگیم یا این طرف، هر دو طرفش خیلی هر بحث رو. ولو جعل یا جعل لحالن سمنن ولی معجلن از یدمین اوفاوت بین الاجلین بطل. مسئله ای داریم و اون اینه که اگر آقای بایه و فروشنده و مشتری میگه که نقد بخوای این فرش را 1000 تومان، نسیه بخوای 1500 تومان، و به همین کار تمام بشه، به همین که این رقم صیغه را بخونن بگه به تو که در نقد به 1000 و در یک ماه که نسیه باشه 1500، این همین باشه، اونم یه قبل تو. اما حالا که میخوان بلند شن، اون ندونه که حالا معامله نقد شد و 1000 یا نسیه شد و 1500، ندونن، این باطله. کما این که اگر بدونن هر دوشون که نسیه هست ولی او گفته که این را فروختم به شما 1 ماه 1000 تومان، 2 ماه 1500 تومان، یعنی نسیه بودنش مسلم، اما 1 ماهش اینقدر، اونقدر 1.5 ماهش مثلا یا 2 ماهش، اونم گفت قبل تو و بلند شدن. حالا که بلند شدن صیغه خونده شده، معاملم تمام شده ایجاب و قبول، ولی نه آقای بایه میدونه که حالا چه رقمی شد و نه مشتری میدونه که چه رقمی شد، تا بعد مثلا هر تو که مشتری دلش خواست رو عمل بکنه، اختیار دست او به اصطلاح باشه، این باطل هست، درست نیست. ولو جعل لحال سمنا، اگه قرار داد برای حال که یعنی نقد ثمنی، ولی معجلن برای نسیه از یدمین اوفاوت بین اجلین، یا نه حتما هر دوش نسیه هست، هر دوش مدت داره، ولی تفاوت بین اجل نزدیک و اجل دیرتر انداخت، فستمن اوفاوت بین اجلین فستمن، این فستمن میخوره به فاوته به انقاله. حالا مثال برای دو جا میخواییم، هم مثال برای حال سمنن و هم فاوت بین الاجلین. مثلا ایطور گفت به تو که حالن به معه و معجلن الى شهرین به معتین، این مثال برای اول، او معجلن الى شهرین به معه، اگر مدت داشته باشه 1 ماه 100 تومان، ولیکن اگر 2 ماه باشه 200 تومان. خیلی خوب، این میفرمان بطل، این باطل هست. چرا باطل هست؟ برای خاطر اینکه الان خب معلوم نیست که حالا چیه، از آقای بایه بپرسن خب خدا برکت بده چه معامله کردی، چه گیرت اومده، چه عرض، از مشتری بپرسن که خب معامله کردی حالا میخوای بیدی یا بعد میخوای بیدی، میگه نمیدونم خودم حالا گیج هستم، مثلا حالا ببینیم فکرش بکنیم. پس جهل در کاره، لجهالت سمن به ترددهی بین الامرین. روایتی رسیده در اینجا اون روایت فرموده شده است که اینها به عهدشون هست که اقل الثمنین بدهد و ابعد الاجلین را در نظر بگیرن. یعنی ابعد الاجلین که دو ماه هست، قاضی مثلا حکم میکنه اگه اختلافی شد، یا خودشون اختلاف هم نداشته باشن، میگن دو ماه ثابت، اقل الاجلین هم پولش. یعنی 100 تومن که اقل ثمنین بود پول معامله، ابعد الاجلین هم که شهرین مثلا بود، حالا چه در مثال دویم چه در مثال اول، هرچی اونش که دورتر باشه، اونجایی که گفته حالا 1000 تومن نسیش که یک ماه باشه 1500 تومن، فرمودن ثمن 1000 تومن، مدت هم یک ماهه، یعنی نقد نه، اینجا ابعدش غیر نقدشه. اونجایی که دوتاش مدت داشته، یک ماه و دو ماه، فرمودن مدت دو ماه، پولم اما همون پول اول که 1000 باشه مال اولی. و فی المسألت قول ضعیف بلزوم اقل ثمنین، یعنی در این طور جای اقل ثمنین به عهده میاد، اما الا ابعد الاجلین، مدت هم ابعد الاجلین، استنادن به چی چیز؟ الا روایت ضعیفه. حالا البته این فقه که میبینید تطوراتی داره، اگه ملاحظه بفرمایید الان فتوا اینه تقریبا، نه همه مراجع فتوا داریم که فتوا اینطور داده شده که همین را باید گرفت، در صورتی که البته مثال اولی باشه. یعنی اگر گفته حالش 1000 تومن، یک ماه بخوای 1500 تومن، اینجا فرقایت ما عمل میکنیم. بله اگر دوتاش نسیه باشه که گفته باشه نسیه معامله ما، ولی یک ماه 1000 تومن، دو ماه مثلا 2000 تومن، این باطل، این اصلش باطل. ولی کن اولی همین مسئله را الان فتوا داریم برش و عمل بهش هست. ولو اجل البعض المعین من الثمن و اطلق الباقی او جعله حالا صح للانضباط. حالا آمدیم برای بعض معینش مدت قرار داد، یعنی همین معامله‌ای که الان کردند، یه فرش مثلا به 1000 تومان و 500 تومنش نقد، 500 تومنش هم یک ماه دیگه، ایمانی نداره. ولو اجل البعض المعین من الثمن، برای بعضش عرشبت که مدت معین کرد، و اطلق الباقی 500 تومن دیگه را، یا نگفت که همین نگفتنش حمله بر نقد میشه، او جعله حالا، یا اصلا اس بردن که او باید حال باشه، این هر دوش یه فایده داره، اطلق الباقی او جعله حالا، این صحه للانضباط. این مثال که حالا خوندیم و مسئله در صورتی بود که یک متاع پولش را این کار بکنن. مسئله دیگر که مثل اینه که اگه دو تا فرش فروخت، اما در یه معامله کردن، دو تا فرش فروخت، ولی در زمین همین یه عقد گفت که پول یکیش نقد، پول یکیش مثلا یک ماهه، خب بازم معنی نداره. و مثله ما لو باعه سلعتین فی عقد به ثمن، در یک عقد به ثمنی خوند که احداهما نقد و الاخرى نسیه، این هم معنی نداره چون منضبطه، روشنه بعد. و کذا لو جعله او بعضه نجوم معلومه، و همینطور اگه اصل ثمن را یا بعض از اصل ثمن را اقساط قرار دادن. یه وقت هست که اصل ثمن قسطی هست، میگه این فرش رو فروختیم به شما به 1000 تومن، در 10 قسط، در 10 بار بپردازی تا 10 ماه، مثلا ماهی 100 تومن مثلا، خیلی معنی نداره، این اصلش نجومی است، یعنی اصلش اقساطی است. یه وقت هم میگه نه، این رو فروختیم به شما 500 تومنش نقد، 500 تومنش اقساطی در 5 ماه، ماهی مثلا 100 تومن، خب بازم درسته. و کذا لو جعله، اگه قرار بدهد ثمن را، تمامش را یا مدت را او بعضهو یا بعض عرشبت که سمن را یا مدت را نجوم معلومه، در مدتهای معلومی که همین قسطیه که حالا میگن این معنی این نداره. نجوم در اصطلاح فقه و زبان ادب و عربیت همین معنای قسطه، به اعتبار این که مثلا هر از مدتی یه ستاره ای پیدا میشده، یه ستاره ای وقتا که حساب دقیق نداشتن حسابشون رو ستاره ها بوده، مثلا میگفتن وقتی فلان ستاره بزنه فلان مقدارش بده، وقتی فلان ستاره طلوع کرد فلان مقدارش بده، وقتی فلان ستاره طلوع کرد فلان مقدارش بده، یعنی قسط دیگه. در زبان عرب این مونده که حالا هم که دیگه به حساب ستاره و اینها کار نمیکنن، این کلمه نجوم یعنی به قسط مهلت به مهلت که جلو میاد اسمش دیگه حالا نجوم هست. و کذا لو جعله او بعضه نجوم معلومه، یعنی اقساطا معینه، مانعی نداره. مسئله دیگر، ولو اشتراه البائع فی حالت کون بیعه الاول نصیعتا صح قبل العجل و بعده. هرگاه که بائع این فرش را نصیعه فروخ به شما، فرش رو نصیه فروخ به شما به 1000 تومان و شما فرض کنید هنوز هیچیش رو نپرداختید، او وقت برگرده و همین فرش رو از شما بخره، بخره به نقد، بخره و به شما پول بده، ولی فرش دوباره به شما مانعی نداره. پولی که به شما میده، به ثمنی که به شما میده، از جنس همون ثمنی باشه که شما معامله کردید، مثل اینکه شما معامله کردید رو پول، مثلا اونم بیاد با پول با شما معامله کمتر بده زیادتر بده، مانعی نداره. به شما فروخته بوده مثلا به 1000 تومان نسیه، بعد خودش بیاد از شما بخره نقد 2000 تومان، 2000 تومان نقد بده به شما، مانعی نداره. یا کمتر، به شما فروخته بوده به 1000 تومان نسیه، خودش بیاد نقد بخره به 500 تومان رو ببره، مانعی نداره. اینا ترازی هست و معامله هست و مانعی نداره. ولو اشتراه البائع فی حالت کون بیعه الاول نصیعتا صح، اگر بخرد بائع در حالتی که بیع اولش نصیعه بوده، این صح بیع ثانی، بیع ثانی هم درسته، قبل العجل باشه که مدتش رسیده باشه و شما حالا وقتش باشه که پول بدی، مثلا بگه نمیخوام پول بدی من خودم میخرم، مثلا با همون پولی که ازتون میخوام، مثلا و بعده بعد از عجل بخره، مانعی نداره. به جنس ثمن بخره، شما پول دادی اونم پول بده، یا غیر او شما پول دادی او مثلا برنج بده، به زیادتن عن الثمن الاول و نقصان عن، کم و زیاد بشه مانعی نداره، لانتفاع المانع فی ذلک کله، چون مانعی سر راه نداریم. مع عموم الادله علی جوازه، ادله ای که داریم مثلا اوفو بالعقود احل الله البیع، این ادله شامل همش هست، گیری نداره که شامل نباشه، عموم ادله شامل هست. وقیله، البته اینجا قولی داریم که اگر بعد از حلول باشه به زیاده از ثمن اول یا نقصان از ثمن اول مع اتفاق ما فی الجنس نمیشه، یعنی اگه مدت نسیه رسیده بوده حالا بعد اون بخواد بیاد بخره از شما، یا به بیشتر از اونی که به شما فروخته یا به کمتر از اون، اینجا گفتن درست نیست، برای خاطر روایتی که نقل شده بخواستن مدرک قرار بدن، ولیکن ایشون میفرمان اون روایت نه سندش قوی هست که ما بتونیم اخذ بهش بکنیم، نه دلالتش حتی بر این مطلب قوی هست، پس در نتیجه مانعی نداره هر شکلش که باشه. وقیل لا یجوز بیعه بعد حلوله به زیادت عن ثمنه الاول او نقصان عن، زیادتر بخواد بخره نمیشه، کمترم بخواد بخره نمیشه، مع اتفاقه ما فی الجنس، اگه اتفاق داشته باشد ثمنی که او میخواد بده با ثمنی که شما خریده بودی جنسشون یکی باشه، شما پول بنا بوده بیدی اون حالا پول بخواه بده یا بیشتر بخواه بده یا کمتر بخواه بده نمیشه، بله اگه دهام و پولی که به شما فروخته بخواه بخره، مانعی نداره. 1000 تومان بوده این شخص میگه، حالا که مدت گذشته از شما میخواد بخره به 1000 تومان، این مانعی نداره. ولی کمتر باشه یا زیادتر باشه، اگه مدت وارد شده بوده جایز نیست. بله اگه مدت نسیه هنوز نرسیده باشه، یک ماه دیگه مونده مثلا، اون زودتر میاد، حالا کمتر بخواد بخره بیشتر بخواد بخره، اینا میگن عیبی نداره. دلیل چی چیه؟ استنادن الی روایت قاصرت سند و دلاله. روایتی هست که نه سندش محکم هست نه دلالتش، و لذا قهرن میره کنار و همون که تا حالا خوندیم که هیچ جاش مانعی نداره زنده میشه. بله یک استثناء البته داریم. استثناء اینه که اگه در بی شرط بکنه، یعنی از همون وقتی که میفروشد به شما بگه من این فرش را به شما میفروشم به شرط این که دوباره به خود من بفروشی، این رقم شرط بکنه، اینجا هست که باطل هست. فیبطل البیع الاول الا ان یشترط فی بیعه الاول ذلک، ای بیعه من البائع شرط بکنه. فیبطل البیع الاول سواء کان ام مؤجلا، اینجا حال باشه بیع اول باطل، مؤجل باشه باطل. و سواء شرط بیعه من البائع بعد الاجل ام قبله، شرط بکنه که به من بفروش بعد از آنی که مدت خودت تمام شد. و سواء شرط بیع این مسلمان را به بایع، گاهی عرض کردیم که این منهایی که بعد از بیع واقع میشه ما در فارسی بی براش میاریم، بیعه من البایع یعنی بفروشه به بایع، اینطور معناشه. شرط میکنه که بفروش به خود من بعد از اجل، بعد از آنی که مدتش تمام شد. ام قبله، هر کدام از اینها باشه علل مشهور فرمودن که این باطل هست و درست نیست. کلام حالا در این هست که مستند این مطلب چیه؟ دلیل این مطلب که اگر شرط شد در بیع اول که میفروشم به شرط این که به خود من بفروشی، این دلیلش چیه؟ یه مسئله دیگری هم که حالا من الان توجه میدم ذهنتون را، چون الان فتوا هر دو طرفش هست، و اون اینه که شرط بکنه به من بفروش یعنی شرط کم و زیادم بکنه یا نه. همین صرف این که بگه این فرش رو به تو میفروشم به 1000 تومان به شرط این که به من بفروشی، این همینه که حالا میخواییم بخونیم و اشکال داره، که ظاهر کلام اینجا همینه که دیگه قید دیگری نیست. یا این که نه شرط بکنه بگه من این فرش را میفروشم به شما به شرط این که به من بعد از چند دقیقه بفروشی به کمتر، یا مشتری میگه که به شرط این که بخری از من به زیادتر، این قیدام داشته باشه. یا این که نه فعلا اون که در اینجا هست و بسیاری از فتاوا و کتب فقه دیگه این قید را نداره، ولی بعدی قید زدن. حالا فعلا مسئله اینه که همه قد که بایه بگه من این را میفروشم به شما به شرط این که بعدش بفروشی به خودم، ولو اسمی از که مزیاد سمنم نباشه، گفتن اصل معامله اول میشه باطل. حالا دلیل چه هست؟ دلیل بر بطلان چه هست؟ بعضی فرموده اند که دلیل بر بطلان اینه که دور لازم میاد. چطور دور لازم میاد؟ گفتن برای خاطر این که ما میخواییم بایعه که هستیم شرط بکنیم که آقای مشتری بفروشد این را به ما. حالا بحث را میبریم رو بیع دویم، یعنی بیع مشتری، از اونجا شروع میکنیم، دور را درست میکنیم. میگیم بیع مشتری ثانیاً به ما که بایعه هستیم چه وقت درسته؟ بیع او موقوف بر ملکیتش هست، یعنی او وقتی میتونه به من بفروشد که مالک شده باشه، و حال این که ملکیتش هم متوقف بر چی چیه؟ ملکیت او هم متوقف بر بیع هست. یعنی اگه بخواد به من نفروشه چون من شرط همراهش میکنم پس مالک نمیشه، و حال این که بخواد بفروشت هم به من متوقف بر این هست که مالک شده باشه. پس بیع او به بایع اول متوقف بر اینه که مالک شده باشه، و حال این که همین این ملکیتش هم متوقف بر این هست که بفروشه به من، و الا اگه به من نفروشه به شرط عمل نکنه مالک نمیشه. من که دارم شرط میکنم با عشق، یعنی اگه به من نفروشی ملک تو نمیشه تا، این معناش دیگه، یعنی ملک نمیشه. و حال این که خب بخوا به من بفروشد، این وابسته به اینه که ملکش بشه تا به من بفروشه. پس بیعه متوقفان علی ملکیته و ملکیته هم متوقفان علی بیعه، که بفروشه به من. این دور هست، این خلاصه استدلال دور. فقد علل میفرمان به مستنده غیر واضح، مستند روشن نیست که مدرک حکم چه هست. فقد علل باستلزام دور، چون بعضی تعلیل آوردن، علامه علیه الرحمه در تذکره ظاهرا ذکر فرموده که دور لازم میاد، لان بیعه له، این بیع را بزنید به بیع مشتری که بعد میخواه انجام بده ها، بیعه له یعنی فروختن مشتری همین فرش را به بایع اول که بعد میخواد بفروشه، این یتوقف علی ملکیته له، این متوقف بر اینه که آقای مشتری مالک این فرش بشه، خود تا مالک نشه که نمیتونه به من بفروشه. و حال این که ملکیتش هم متوقف بر چی چیه؟ مالک شدنش متوقف بر اینه که بفروشه به من، چون اگر نفروشد از حالا داریم شرط میکنیم که نه درست نیست مال تو نباشه. پس ملکیتش هم متوقف بر بیعش میشه به من، یعنی بر بیع خود او. این هر دو تا بیعها بزنید به مشتری، اصلا کاری به بایع که حالا داره میفروشه و شرط میکنه کار نباشته باشید، از اینجا دور درست نمیشه. هر دوش ببرید از طرف مشتری حساب کنید و اشکال بکنید. و فیه جواب این هست که نه، مطلب اینطور نیست. بیعه له یتوقف علی ملکیته، ما ایرا قبول داریم آقای مشتری بخواد بعدن به من بفروشد، این البته متوقف بر این هست که مالک شده باشه، اگه مالک نشده چطور به من بفروشد دوباره، این درست. اما اینکه شما میگید ملکیتش هم متوقف بر بیع هست، این درست نیست، گیر همینجا هست. بیع او متوقف بر ملکیت هست، اما ملکیتش متوقف بر اینه که فقط این عقد خونده بشه، متوقف بر اینه که این عقد خونده بشه. تا همین عقدی که شرط درش داره میشه خونده شد، اون میشه مالک. چیزی که هست ملکیت او اگه بخواد تداوم داشته باشه، دنباله داشته باشه، بمونه براش، ملکیت ثابت به اصطلاح ملکیت متزلزل که بایع نه یا به هم بزنه، او متوقف بر چی چیه؟ او متوقف بره که به هم بفروشه. پس نتیجه این میشه که آقای بایع اول شرط میکنه، در نتیجه این شرط اگه او وقتی مالک شد فروخ به من، خیلی خوب، یه بیع ثابتی بوده براش ولی منتقل کرده. ولی اگه نفروشد بایع اول میتونه چه کار بکنه؟ او میتونه بیا به همش بزنه، میتونه بیا جلوش را بگیره، قطعش بکنه به اصطلاح. و فیه ان المتوقف علی حصول شرط، جواب را ملاحظه بفرمایید که رو دنباله دور میبریم نه رو اولش، رو المتوقفت علی بیعه اونجا میخوایم جواب بدیم. یعنی اینکه شما میگید ملکیت متوقف بر بیعه است، این درست نیست. ان المتوقف علی حصول شرط که ملکیت باشه، اون ملکیتی که متوقف بر حصول شرطه که بفروشد که بر بیعه باشه، شرط یعنی بیعه، او لزوم البیع، لزوم معامله اول هست. لا انتقاله الى ملکه، نه صرف منتقل شدن این فرش از بایع اول به او، صرف این که متوقف بر اون نیست که، او متوقف بر که صیغه خونده بشه، تا صیغه خونده شد فرش منتقل میشه با همین شرطی هم که داره به ملک مشتری. حالا که به ملک مشتری منتقل شد، حالا میتونه بفروشه. این فروختنش متوقف بر این بود که مالک باشه، مالکم شد، ولی ملکیتش دیگه متوقف بر این که به من بفروشه، ملکیت پیدا شد براش. اگر که نفروخت بایع اول میتونه بیاد شرط را به هم بزنه، بگه که چون عمل نکردی من عقدش به هم میزنم. کیفلا، چطور ایطور نباشه؟ یعنی چطور میشه مسئله اینی که حالا میگیم نباشه که انتقال این چیز دیگری نمیخواد جز صیغه. برای خاطر این که خود بایه داره شرط میکنه بفروش به من. بفروش به من یعنی چه؟ یعنی ملک تو میشه، مال تو میشه، ولی خواهش میکنم، شرط میکنم که بفروشی به من. پس خود بایه قبول داره که این ملک او میشه، ولی ملکی میشه غیر ثابت، ملکی میشه غیر متزلزل. کیف لا، یعنی چطور میتونیم بگیم که اینطور نیست و حال این که اشتراط و نقلهی الی ملک البائع من المشتری، همی که شرط میکنه که نقل پیدا کنه دوباره این فرش به سوی بایه از مشتری، این شرط را میکنه، این مستلزمون لانتقالهی الیه، این مستلزم اینه که خود بایه قبول داشته باشه، مشتری قبول داشته باشه که این فرش منتقل به مشتری شده. چون منتقل به مشتری میشه شرط میکنن که برگردون به من. و حال این که اگه دور بود که دور محاله که درست باشه، که پس باید پذیرفتن این که این فرش مال مشتری میشه محال باشه. و حال این که نه، این مسلمه که میشه ملک او، میگه که کاری بکنم که برگرده دوباره به من. و این برای خاطر چه هست؟ غایته ان تملک البایه موقوف علی تملک المشتری. این منتهای مطلب اینه که تملک بایع ثانیاً، تملک بایع ثانیاً موقوف بر اینه که مشتری مالک بشه. خب البته موقوف بر این هست، باید فرش بره ملک مشتری بشه تا دوباره بایع از او بخره، این درست. و اما ان تملک المشتری موقوف علی تملک البائع فلا. اما اینکه مالک شدن مشتری هم موقوف بر اینه که بایع مالک بشه ثانیا، نه این درست نیست. موقوف است بر اینکه این صیغه خونده بشه. صیغه که خونده شده میشه ملک مشتری. لزومش البته وابسته به اینه که عمل بکنه به این شرط، عمل کردنش هم به اینه که دوباره بفروشه به او. اگه نفروخت بایه اول میتونه بیا بگی که من فسخ میکنم. اگر ما بخوایم این حرف را بزنیم، خب این همه جا هست. ولعنه واردون فی باق شروط خصوصا شرط و بیعهی للغیر. خب این همه جا ممکنه این حرف را ما بزنیم. هر شرطی اگر گفت که من هر شود که این فرش را میفروشم به شما به شرط اینکه تو فلان کار برای من بکنی، خب اونجا همین حرف هست که اون شرط وقتی لازم هست که این ملک او بشه، ملک شدن این فرش بره، اونم وقتی که اون شرط را عمل بکنه. خب اونجا همین حرف هست. یا اگر بگوید که من این فرش را به شما میفروشم به شرط اینکه بفروشی به امر، بفروشی به فلان کس، خب اونجا همین حرف هست. اونجا فروختنش به شخص ثالث موقوف بر اینه که مالک شده باشه خودش، و مالک شدن خودش هم موقوف بر اینه که بفروشه به اونجا. پس اونجا باید همین اشکال رو شما بکنید، ولی کسی اونجا این اشکال رو نکرده. این که این اشکال نمی کنند برای خاطر اینه که اون اساس دویم درست نیست، یعنی مالک شدن مشتری این متوقف بر انجام شدن اون شرط ها نیست. چه شرط خارجی باشه، چه شرط فروختن به غیر باشه، چه شرط فروختن به خودش باشه، ملک مشتری دیگه موقوف بر اونها نیست اصلا. ولانه واردون فی همه شروط ها خصوصا شرط بیعهی للغیر مع صحته اجماعا. و حالی که همه اونجاها درست میدونن و این نکتش همینه که اینجا عرض کردیم. حالا برای خاطر این که خیلی روشن بشه که اساس دور خراب هست، میفرمان ما یه مثال دیگر اینجا میزنیم که این مثال خیلی روشن میکنه که عرض شود حضور شما مشتری مالک میشه و مالک شدن مشتری دلیل بر اینه که دور نیست. و اون چیه؟ و اون اینه که اگر آقای بایه اول شرط بکنه، بگه من این را میفروشم به شما به شرط این که یک ماه که گذشت وقت به من بفروشی. حالا سوال اینه که این همون مسئله هست دیگه، اینجا شرط هست که به من بفروشی، ولی که روشنگر مطلب اینه که یه ماه فاصله میذاره، میگه من این فرش رو به شما میفروشم یه ماه پهلود باشه، بعد از یه ماه به من بفروش. حالا سوال اینه که اگه این دور باشه، خب نباید این یک ماه کسی مالک این فرش باشه؟ بایه نباید مالک باشه چون فروخته، مشتری هم نباید مالک باشه، چون دور لازم میاد. مثلا طبق بیانی که خواستید بکنید باید بگید که فروختن مشتری به یک ماه دیگه متوقف بر ملک شخص، ملکیتش هم متوقف بر بیع شخص. خود دور باید بگید. و حالی که کسی نمیگه، خود بایه قبول داره، مشتری هم قبول داره، همه قبول دارن که این یک ماه کی مالک داره میشه یک ماه؟ خب مشتری مالک شد. پس مشتری مالک شدنش متوقف بر اینه که صیغه بیع خونده بشه. وقتی صیغه بیع خوند او مالک. این ملکیت اگر که به شرط که فروختن بعد از یک ماه باشه عمل کرد، خیلی خوب، ملکیتی بوده ثابت و به شرط هم عمل شده، چیزی که هست شرطش اینه که رد میشه به کس دیگری. ولی اگه شد یک ماه و یه روز، یک ماه و دو روز و منتقل نکرد، بایه اول میتونه بیاد چه کار بکنه؟ میتونه بیاد معامله رو فسخ بکنه. و اوزه لملک المشتری، یعنی مثالی که خیلی روشن میکنه که مشتری مالک شد، مالو جعل الشرط بیعه من البائع، اون جایی که قرار داده بشود شرط، بیعش به خود بائع. اما بعد الاجل، بعد از آنی که اجل حاصل بشه، لتخلل ملک المشتری فیه، اینجا خب معلوم هست که مشتری یک ماه داره مالک میشه و این مقدار دلیل بر اینه که مالکیتش متوقف بر چیزی نبود. این یک دلیل و جوابش. دلیل دیگر، و علل به عدم حصول القصد الى نقله عن البائع، بعضی آمدن فرموده اند که آخه این طور فرضی که ما میکنیم که میگه من ایرو میفروشم به شما به شرط اینکه دوباره به خود من بفروشی، این یک چیزی که شرط صحت بیع هست حاصل نمیشه. و اون اینه که رکن بیع اینه که بایه قصد بکنه که این از من منتقل به مشتری بشه، بخواد بفروشه. و حال این که اگر این رقم باشه که میفروشم به شرط اینکه دوباره به خودم بفروشی، این مثل اینه که آدم پول از جیب خودش در بیاره دوباره بذاره تو اون جیب خودش. حالا پول از جیب این طرفش در بیاره بذاره تو اون جیب خودش، این مال کسی میشه در وسط؟ قصد این کرده که مالش بشه مال کسی؟ نه. خب اینا که میگه فروختم ولی دوباره به خودم بفروش، این معنیشه که من اصلا نمیخوام به تو بفروشم، نمیخوام ملک کسی بشه. و اگر این قصد نیاد که رکن معامله به هم میخوره که قصد بیع باشه. قصد بیع یعنی قصد انتقال فرش من به کس دیگری. و قل لباس به عدم حصول القصد الى نقله عن البائع، یعنی این قصد نمیاد که این فرش نقل پیدا کنه از بایه، یعنی جدا بشه، کنده بشه از بایه و بره به طرف مشتری، این نمیاد. ولی و یضعف به ان الغرض حصول القصد الى ملک المشتری و انما رتب علیه نقله ثانیان، بل شرط النقل ثانیان یستلزم القصد الى النقل الاول. خب جوابش روشن هست. جوابش که چطور نیست؟ این آقای بایه قصدش اینه که این بشه ملک مشتری، این قصد را داره. چرا نداره؟ برای همینم هست که میگوید که بعد که به ات فروختم به این بفروش، شرط میکنه که به من منتقل کن. پس قصد کرده که این ملک او بشه، همین که شما میخوای حاصل شده. و یضعف به ان الغرض حصول القصد الى ملک المشتری، این حاصل هست. و انما رتب علیه نقله ثانیا، میگه ثانیا به من برگردون، یعنی پس از آنی که مال تو شد. بلکه روشن‌تر مطلب اینه که همی که شرط میکند، میگه خواهش میکنم تو را به خدا، شرطم میکنم دوباره به من بفروش، این یعنی چه؟ یعنی من قصد میکنم مال شما بشه، از من منتقل بشه، از من کنده بشه، بیاد به طرف شما، بری دوباره به من بفروش، پس اشکال وارد نیست. بل شرط و نقل ثانیان یستلزم القصد الى نقل الاول لتوقفه علیه، توقف داره بر نقل اول. یعنی وقتی مشتری میگن نقل بده به بایه، که نقل اول و منتقل شدن از بایه به مشتری هم ثابت شده باشه، و الا اگه او ثابت نشده باشه چی بخواد به گردن مشتری بدن که دوباره نقل بده. و شرط و نقل ثانیان از مشتری به بایه یستلزم القصد الى النقل الاول، پس قصد داره. هی علیه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.